اولین لحظات روز یکشنبه 27 مهر ماه رو پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر دفاع آمریکا رأی اعتماد پارلمان عراق به نامزدهای وزارت دفاع و کشور را تبریک گفت. آقای کری گفت تعیین تکلیف این سمت‌های بسیار حساس در شرایط فعلی عراق گامی بزرگ است. سالم القبان وزیر کشور شیعه و معاون تشکل سیاسی نخست وزیر عراق است و خالد العبیدی وزیر دفاع سنی و از اهالی شهر موصل است. با تعیین تکلیف وزارت‌های دفاع و کشور در روز شنبه کابینه حیدر العبادی تکمیل شد. سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان همراه هیئت از مقام‌های نظامی کشور روز شنبه وارد تهران شد و با حسین دهخان وزیر دفاع ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سمیر مقبل که معاون نخست وزیر لبنان نیز است با رئیس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد. وزیر دفاع لبنان در حالی به تهران رفته است که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اوایل مهر ماه در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. شرکت بریتیش پترولیوم بهره برداری از میدان گازی رام با سرمایه گذاری مشترک با ایران را در دریای شمال از سر می گیرد. شرکت ملی نفت ایران 6 سال پیش از انقلاب در این میدان گازی سرمایه گذاری کرد و نیمی از درآمد آن باید به ایران تعلق بگیرد. اما بهره برداری از این میدان پس از تشدید تحریم های ایران در سال 2010 میلادی به دستور دولت بریتانیا متوقف شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی بریتیش پترولیوم میگوید که دولت بریتانیا برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این میدان به علت غیر فعال بودن آن اجازه از سرگیری استخراج گاز را داده که از این هفته از سر گرفته می شود. مشروط به آنکه درآمدهای متعلق به ایران تا زمانی که تحریم ها لغو نشده است در حسابی ویژه نگهداری شود. دادستانی ترکیه پرونده معروف فساد مالی در این کشور را مختومه اعلام کرد. خبرگزاری دولتی آناتولی روز خبر داد که دادستان استانبول این پرونده را به خاطر نبود شواهد، ایراد در جمع‌آوری مستندات و عدم وجود مدارک مختومه اعلام کرده است. این پرونده به اتهام فساد مالی 53 نفر رسیدگی می‌کرد. پسران وزیران سابق کشور و اقتصاد ترکیه و رضا زراب تاجر ایرانی تبار از جمله متهمان بودند. این افراد به پولشویی، زمینخواری و دریافت پرداخت رشوه متهم شده بودند. رضا زراب متهم ایرانی این پرونده به معاملات مخفیانه و غیرقانونی طلا با ایران نیز متهم بود. مؤسسه اعتبارسنجی مودی رتبه اعتباری روسیه را یک درجه کاهش داد. رتبه اعتباری کشورها که توسط مؤسسه مودی تعیین می شود، ملاک کار بسیار از سرمایه گذاران و بانک‌های جهانی برای فعالیت‌های اقتصادی و اعطای وام و تسهیلات به کشورهاست. مؤسسه مودی دلایل کاهش رتبه اعتباری روسیه را از جمله تحریم‌های این کشور، چشم‌انداز رشد اقتصادی ناچیز، بحران اوکراین و فرار سرمایه از روسیه اعلام کرده است. مؤسسه مودی رتبه اعتباری روسیه را از BAA1 به BAA2 کاهش داده که در ردیه ما قبل آخر از نظر سرمایه گذاری محسوب می شود. و با یافتن 9 جسد دیگر شمار کوهنوردان کشته شده در کولاک و سقوط بهمن در هیمالیا به 38 تن رسید. به گزارش آسایش تپرس به نقل از مقام‌های نپالی بیش از 300 نفر تاکنون در مسیرهای مختلف کوهستان نجات یافتند، اما 10 نفر دیگر همچنان در آشیانه‌های دورافتاده پناه گرفته و منتظر کمک هستند.
با سپاس از مینا بهارمست، اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. خلافت اسلامی چند جنگنده را به پرواز درآورد.
از نظر عملیاتی مگر اینکه بخواند عملیات کامیکازی انجام بدهند هیچ شانسی برای مبارزه یا به طور کلی برای بمباران ندارند.
ایران به زودی هدیه این نظامی به ارتش لبنان خواهد داد. اظهارات اخیر احمد جنتی درباره حصر رهبران جنبش سبز واکنش یکی از نمایندگان مجلس را در پی داشته.
کسی که عضویت شورای نگهبان رو سالها داشته اما بدیهی ترین اصل حقوق رو هنوز نفهمیده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. گروه خلافت اسلامی روز جمعه 3 جنگنده ای را که از ارتش سوریه به غنیمت گرفته بود به پرواز درآورد. به گزارش رویترز، خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین که به گروه داعش پیوستند، در حال آموزش اعضای این گروه برای استفاده از جنگنده ها هستند. همزمان ارتش عراق عملیات نظامی علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی را در 2 استان عراق آغاز کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
آسمان شهر حلب در سوریه روز جمعه شاهد پرواز 3 فروند جنگنده سوخو به وسیله نیروهای گروه خلافت اسلامی بود. نیروهای گروه خلافت اسلامی این 3 جنگنده را از پایگاه هوایی الجراح در شرق شهر حلب به پرواز درآوردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است میگوید این نخستین باری است که نیروهای خلافت اسلامی توانستند با جنگنده‌های سوخو پرواز کنند. این پروازها بین 5 تا 10 دقیقه انجام شده است. هنوز مشخص نیست که جنگنده‌ها به تسلیحات مجهز بودند یا اینکه خلبان‌ها قادر به هدایت جنگنده‌ها در مسافت‌های طولانی‌تری هستند یا خیر. در حال حاضر خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق که به گروه خلافت اسلامی پیوستند، پرواز و استفاده عملیاتی از این جنگنده‌ها را به شبه نظامیان خلافت اسلامی آموزش میدند. پیش از این نیروهای خلافت اسلامی چند بار با هواپیماهای میگ 21 و میگ 23 که از ارتش سوریه به غنیمت گرفتند در شمال حلب پرواز کرده و سپس به فرودگاه بازگشتند. ارتش آمریکا از وجود چنین پروازهای اظهار بی‌اطلاعی کرده است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره امکان عملیات هوایی گروه خلافت اسلامی با جنگنده‌های سوخو به رادیو فردا میگوید
تربیت خلبان وقت بسیار زیادی لازم داره و این هواپیماها به وسیله خلبانهای قدیم عراقی که در رژیم صدام بودند به پرواز در اومدن، ولی از نظر عملیاتی مگر اینکه بخواند عملیات کامیکازی انجام بدهند هیچ شانسی برای مبارزه یا به طور کلی برای بمباران ندارن، برای اینکه حریم هوایی اونجا رو که هواپیماهای آمریکایی هستند براشون یک لقمه بسیار سبکی خواهد بود که این سه هواپیما رو ساقط بکنن. عملیات هوایی و استفاده از هواپیما فقط به پرواز درآوردنش مسئله نیست، ممکنه یک بار بتونن این کار رو انجام بدن، ولی این هواپیما ها احتیاج به تعمیر و نگهداری داره، احتیاج به سلاح موشک و به طور کلی سوختگیری داره و عملیات بسیار پیچیده است. این رو ممکنه که برای مدت کوتاهی قادر به این کار باشن، یک بار دو بار، ولی بیش از اون امکان پذیر نیست و این کاری رو که داره داعش میکنه فقط یک اقدام سمبولیک است.
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه از جامعه جهانی خواست از ارتش عراق برای مبارزه با گروه داعش حمایت کنند. همزمان ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز عملیاتی را برای بازپسگیری شهرهای تکریت، بیجی و رمادی آغاز کرد. خبرگزاری ملی عراق به نقل از یک منبع اطلاعاتی دولت عراق نوشته است در این حمله توانستند 2 تن از برجسته ترین رهبران داعش را بکشند. یکی از آنها حسین علی احمد فرمانده نیروهای داعش در بیجی بوده و دیگری رائد محمد عباس که فرماندهی نیروهای این گروه در تکریت را به عهده داشت. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی نیز از پیروزی‌های به گفته او چشمگیر ارتش عراق در برابر داعش خبر داده است. ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف توانسته جاده تکریت بیجی را به تصرف خود درآورد و همچنین از 3 جهت به سوی شهر رمادی پیشروی کند. اما از میان این شهرها تصرف شهر بیجی برای دولت عراق بیشترین اهمیت را دارد، چرا که بزرگترین پالایشگاه فراورده‌های نفتی عراق در این شهر قرار دارد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره اهمیت تصرف پالایشگاه بیجی به رادیو فردا میگوید
برای مردم عراق و دولت عراق این پالایشگاه خیلی مهمه، چون که اگه نباشه تاثیر میذاره بر وضعیت فراورده های نفتی در داخل کشور عراق و هدفشون تضعیف منابع سوخت داعش و دولت اسلامی. چرا؟ چون که نیروهای داعش نیروهای کمی هستن که از طریق وسایل حمل و نقل سریع خودشون رو به تمام جبهه ها میرسونن. اگر این مواد سوختی از اونها گرفته بشه، در واقع وسایل حمل و نقل سریع اونها از اونها گرفته بشه و به همین خاطر داعش نمیتونه در آن واحد در همه جبهه ها نیرو داشته باشه.
آن سوتر از عراق نیز نیروهای داعش روز شنبه حمله شدیدی را به سمت شرق کوبانی آغاز کردند که با مقاومت کردهای مدافع شهر کوبانی این حمله دفع شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تحولات در یمن با ادامه درگیری میان شبه نظامیان شیعه و سنی ادامه دارد و همزمان مشاور بین الملل رهبری جمهوری اسلامی به صراحت از حمایت ایران از گروه معروف به انصار الله خبر داده است. علی اکبر ولایتی روز شنبه در تهران گفته انتظار می رود انصار الله نقش حزب الله لبنان را در یمن ایفا کند. بیشتر بشنویم در این زمینه از بابک غفوری آذر.
خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که درگیری‌های روز شنبه در نقاط مختلف یمن میان شبه نظامیان شیعه با گروه‌های سنی مرتبط با القاعده منجر به کشته شدن دست کم 16 نفر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که مرکز این درگیری‌ها استان سنی نشین ایب در جنوب صنعا پایتخت یمن بوده و در جریان آن 12 نفر از شورشیان شیعه کشته شدند. وقوع درگیری‌های دیگری در شهر ردا هم گزارش شده است. درگیری‌های اخیر در یمن با پیشروی گروه‌های شبه نظامی حوثی به سمت جنوب این کشور شدت گرفته است. شبه نظامیان حوثی پس از در اختیار گرفتن صنعا پایتخت در هفته‌های گذشته به سمت مناطق اکثراً سنی نشین جنوب کشور پیشروی کردند که در آنجا با مقاومت شبه نظامیان سنی وابسته به القاعده روبرو شدند. در روزهای گذشته نیز گزارش‌های مختلفی از تلفات دو طرف در جریان درگیری‌های اخیر منتشر شده بود. از جمله روز چهارشنبه مقامات یمنی از کشته شدن 12 نفر در درگیری میان نیروهای القاعده و شیعیان حوثی در منطقه ردا در مرکز یمن خبر داده بودند. شیعیان حوثی پیش از این موفق شده بودند کنترل بندر هدیده، دومین بندر بزرگ یمن واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به دست آورند. شیعیان حوثی سه هفته پیش کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند و به دنبالش رئیس جمهوری یمن را ناچار ساختند که نخست وزیر مورد تایید آنها را به این سمت منصوب کند. با این همه آنها گفتند تا تشکیل هیئت دولت جدید صنعا را ترک نخواهند کرد. همزمان با این تحولات روز شنبه در تهران علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی که خبرگزاری های ایران آنها را علما و بزرگان زیدی یمن معرفی کردند گفته است ایران از مبارزات حوثی ها در یمن حمایت می کند. آقای ولایتی با تاکید بر پیشینه روابط ایران با حوثی های یمن درگیری های اخیر در این کشور را بخشی از آنچه که وی بیداری اسلامی خواند توصیف کرد و گفت راه آزادی فلسطین از یمن می گذرد. مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرده که انصار الله یمن نام دیگر جنبش حوثیان این کشور نقشی را که حزب الله در لبنان دارد در یمن ایفا کند. ایران پیش از این از سوی مقامات کشورهای عربستان سعودی و یمن به دخالت در تحولات یمن متهم شده بود. با این همه این کشور همواره اظهارات یمن و عربستان سعودی مبنی بر دخالت در امور داخلی یمن را تکذیب کرده است.
خبرگزاری های داخلی ایران می گویند ایران به زودی هدیه ای نظامی به ارتش لبنان خواهد داد. گفته می شود سفر وزیر دفاع لبنان که روز شنبه به تهران وارد شد هم به منظور بررسی همین موضوع انجام گرفته است. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سمیر مقبل وزیر دفاع و معاون نخست وزیر لبنان روز شنبه 26 مهر ماه در رأس یک هیئت نظامی به تهران سفر کرد. سفری که گفته می شود در پی وعده مقامات ایران برای هدیه نظامی به بیروت انجام می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این سفر به دعوت رسمی حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام گرفته و قرار است سمیر مقبل در فرصتی 3 روزه پیرامون راه‌های گسترش دفاعی، مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی با همتای ایرانیش گفتگو کند. ایسنا در گزارشی دیگر درباره دلایل این سفر نوشته است که دولت لبنان آقای مقبل را به تهران فرستاده تا هدیه پیشنهادی ایران را بررسی و طرح آن را برای تصویب به کابینه ببرد. اوایل مهر ماه جاری علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به لبنان سفر کرده بود اعلام کرد که تهران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان تقدیم کند. پیشنهاد این هدیه در شرایطی مطرح شده است که نیروهای افرادگرای داعش در جبهه گسترده‌ای از عراق و سوریه تا حوالی مرزهای لبنان در حال جنگ و پیشروی نظامی اند. بنا به همین گزارش، خبرگزاری‌های داخلی لبنان و ایران بیان می‌کنند که تهران این هدیه نظامی را به منظور جنگ با افرادگرایان گروه داعش و گروه‌های جهادی به ارتش لبنان اعطا می‌کند. آقای شمخانی نیز تأکید داشته که ایران در اعطای این هدیه به ارتش لبنان تأخیر نخواهد داشت و این پس از سفر قریب الوقوع وزیر دفاع ایران به لبنان اجرایی خواهد شد. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که این هدیه نظامی شامل چه تجهیزاتی است. با این حال، خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از خبرگزاری المنار فهرستی از تجهیزات نظامی منتشر کرد که بر اساس این گزارش بخشی از هدیه ایران به ارتش لبنان را شامل می شود. اقلامی چون تیربار و مهمات دوشکا، توپ 120 میلیمتری و مهمات آن، توپ و مهمات توپ 60 میلیمتری، موشک انداز ضد زره ناو، موشک ناو، گلوله توپ 155 میلیمتری، دوربین دید در شب، مهمات تانک T-55 و مهمات تانک T-62. پیش از این نیز آمریکا و عربستان پیشنهاد برخی کمک‌های مالی و نظامی به ارتش لبنان کرده بودند و از جمله واشنگتن اعلام کرده بود که موشک‌های هلفایر به لبنان تحویل داده و قصد دارد این ارتش را به هواپیماهای سبک نیز مجهز کند.
گزارش مهداد قاسم‌فر را می‌شنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ادامه بحث و جدل بر سر حصر رهبران جنبش سبز، علی مطهری نماینده مجلس در نامه سرگشاده خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به اظهارات روز جمعه او در یک برنامه تلویزیونی از جمله نوشته است که تا زمانی که عملکرد دو طرف حوادث سال 88 در دادگاهی صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود، وجدان جامعه آرام نمیگیرد. در این باره بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که بارها به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتقاد کرده است، در نامه سرگشاده که متن آن روز شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، حصر شبیه حبس آنان را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی خواند. علی مطهری در نامه خود از جمله می‌نویسد این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده باشند، دلیل بر این نمی شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. آقای مطهری در نامه سرگشاده خود میپرسد اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راهپیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما اینکه چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی روز جمعه در برنامه تلویزیونی شناسنامه در تلویزیون جمهوری اسلامی بار دیگر معترضین به حصر رهبران جنبش سبز را فاقد درک سیاسی و انقلابی خواند و گفت آنها تسلیم امام و رهبر نیستند.
اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمند. یکی دیگه این که اینا اومدن تو خیابون خودشون نشون دادن، گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
احمد جنتی با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی تمایلی به برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهام‌هایی که به رهبران جنبش سبز زده می‌شود ندارند، روز جمعه گفت دادگاه باید برای ادعای تقلب در انتخابات اینها را احضار کند و بگوید دلیل تقلبی که می‌گویید چیست.
اینا باید محاکمه می‌شدن برای همون ادعای تقلب قبل از اینکه بریزن تو خیابونا. این مال اصل ادعای تقلب. منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. این حرکت اینها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، مقیم لندن، درباره گفته های احمد جنتی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، قریب 4 سال رهبران جنبش سبز در حصر قرار گرفتن و قدرت دفاع و سخن از خودشون رو ندارن. امثال آقای جنتی دستشون نه تنها در تقلب بلکه در خون مردم نیز آلوده است و نتیجه اون تقلب و آلودگی به این خون رو خوب طبیعی است امروز هر انسان عاقلی میبینه. امروز وقتی که گزارش ها از فساد عمیق اقتصادی کشور منتشر میشه، عمق فساد در درون حکومت رو برهم میزنه. به نحوی که رئیس دستگاه قضایی به جای این که فاسدین رو تهدید کنه، افشا کنندگان فساد رو تهدید میکنه. آقای جنتی و امثال آقای جنتی میدونن که اگر دادگاهی برگزار بشه، بساط رسوایی آقایون رو روی دایره خواهد ریخت. بنابراین تلاشی رو که بخشی از افراد در درون جامعه میکنن به این رفتار غیرقانونی پایان ببخشن رو میخواهند به هم بزنن. بنابراین این نگرانی موجب میشه که سخنان سخیف و بچگانه از امثال آقای جنتی در رسانه بیاد مطرح بشه. کسی که عضویت شورای نگهبان رو سالها داشته اما بدیهی ترین اصل حقوق رو هنوز نفهمیده، که حکم به اجرای مجازات رو تنها از دادگاه صالح میدونه و رسمیت نمیشناسه، خودش یک طرفه اونجا بحث میکنه و میگه اصلا رسیدگی لازم نداره، حکم اینا اعدامه.
آقای جنتی روز جمعه همچنین خبر از وجود یک نظام اطلاعاتی شورای نگهبان داد و گفت منابع اطلاعاتی شورای نگهبان کمتر از وزارت اطلاعات نیست.
در شهر سرها منابع اطلاعاتی هم خودمون داریم که اطلاعات اونا از اطلاعات وزارت اطلاعات شدی بیشتر نباشه کمتر نیست. ما خودمون بانک اطلاعات داریم، منابع اطلاعاتی داریم و اونا رو هم آموزششون دادیم.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، درباره انتخابات مجلس خبرگان که رئیس آن محمد رضا مهدوی کنی ماهاست در کما فرو رفته است، بدون نام بردن از کسی گفت افرادی قصد قبض کردن خبرگان را دارند.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حکمی به مناسبت آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است مهندسی فرهنگی و تحول در علوم انسانی هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. در همین زمینه امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ایرانی ساکن نیویورک، و ابتدا درباره منظور آقای خامنه ای در زمینه تحول مطلوب درباره علوم انسانی پرسیده.
خواستهای جدیدی که مردم دارن و با اون چه حکومت میخواد خواسته های اونا بهشون تعمیل کنه جور نمیاد. تصور حضرات این است که این خواسته ناشی از چند عامله. یکی نگرش ها و ارزش های جدیدی که توی این دنیا به وجود اومده و انتقال پیدا میکنه به این آدمایی که خواسته های جدید پیدا کردن و به همین دلیل اتفاقا خواسته های جدید پیدا کردن. دومی که این به اصطلاح جهان مدرن یک سری نگرش ها، یک سری جهان بینی ها ارائه میکنه به ویژه از طریق علوم انسانی اجتماعی که اساسا و بنیادن با اون نوع از جهان بینی که ایدئولوژی حاکم مایل ترویج بکنه ناسازگار. این دو تا منشأ اساسی ناخرسندی است از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور که در واقع تهدیدی هستن در نهایت برای قدرت سیاسی حاکم. منشأ اینها از نظر آقایون و به ویژه آقای خامنه‌ای در علوم انسانی اجتماعی غربی نهفته است، چون اونا یک نوع جهان‌نگری دیگری عرضه می‌کنند و عملاً اون نوع جهان‌نگری با یک سری ارزش‌هایی که پیامد اون نوع جهان‌نگری است پیوند خورده و اون ارزش‌ها و اون نگرش‌ها بنیاداً با خواسته‌های ایدئولوژی حاکم ناسازگاره. منشأ تمام اون تهدیدهای بالقوه‌ای است که تصور میشه قدرت سیاسی حاکم رو تهدید. به همین دلیلم خیلی روشنه که چرا در معارضه با علوم انسانی اجتماعی در آمد.
این که رهبر جمهوری اسلامی ایران در ششمین بند از حکمی که 7 بند داره به موضوع تحول در علوم انسانی پرداخته رو میشه به حساب این گذاشت که در نظر او اکنون دیگه این تحول در رده های پایین تر از اولویت جا داره تا چند سال پیش، مثلا 8 سال پیش؟
فکر نمی کنم. چون جنبه های کلیتری توی ابتدا اومده و اینا به ترتیب اولویت فکر نمی کنم مطرح شده باشن، چون ایشون نگران از این که این کار هنوز به سرانجام مطلوبش نرسیده، به ویژه که فکر میکنن که این به تعویق افتادن تغییر علوم انسانی خطرات بزرگی رو متوجه اون چیزی کرده که ایشون اسمش رو گذاشته انقلاب اسلامی، ولی در واقع یک تعبیر بهتری هست برای قدرت سیاسی حاکم. در واقع قدرت سیاسی حاکم رو داره تهدید میکنه، ولی ایشون ترجیح میده که از تعبیر انقلاب اسلامی استفاده کنه که این مقدار جنبه محترمانه تری داشته باشه.
کاربرد واژه مهندسی اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای غربی رواج پیدا کرد به معنای طراحی نهادها و ساختارهای جدید برای برآورده کردن نیازهای نو به نو شونده جوامع. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حکم از مهندسی فرهنگی نام برده. سابقه کاربرد این عبارت به کجا و کی برمیگرده و چه معنایی داره؟
این عبارت حقیقتش بیش از یک دهه هست که در میون تکنوکرات ها و بوروکرات های ایرانی وابسته به مرکز قدرت سیاسی حاکم به جریان افتاده. خب یه بخشش برمیگرده به ابتدای انقلاب که عملا مهندسان یا تکنوکرات ها به طور کلی زمام امور رو به دست گرفتن و با دیدگاه مهندسی همه چیز رو مینگریستن، من جمله مسائل اجتماعی رو. این به اصطلاح مایه از همون موقع باقی مونتا رسید به زمان زمامداری آقای خامنه‌ای که مایل بود همه چیز رو تحت کنترل بگیره، من جمله فرهنگ رو، و مقصودشون طراحی و ساخت فرهنگ جدیدی بود، چه حالا از طریق برنامه‌ریزی آموزشی در سطح دانشگاه‌ها، چه از طریق برنامه‌ریزی‌های فرهنگ عمومی در سطح کل کشور. همونطور که در همین حکم هم آمده، در واقع اینجا حوزه تولید، توزیع و مصرف فرهنگی رو قرار در بر بگیره به در سطح فرهنگ عمومی و در سطح دانشگاه در سطح برنامه‌ریزی آموزشی. به این ترتیب مفهوم مهندسی فرهنگی به نظرم اینجا کاملا صادق و روشن هست.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنید با حسین قاضیان، جامعه شناس. روز یکشنبه قرار هست به مناسبت روز ملی صادرات مراسمی در تهران با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از مسئولان درجه اول کشور برگزار شود. در این روز به ویژه موضوع صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار خواهد گرفت. میرعلی حسینی گفتگو کرده با فریدون خواند، کارشناس اقتصاد در پاریس، و ابتدا نظر او را درباره نقش صادرات غیر نفتی بر اقتصاد ایران پرسیده.
روز ملی صادرات در ایران در واقع 29 مهر ماه که امسال به دلیل اون که با وقت رئیس جمهوری هماهنگ بشه به 27 مهر ماه منتقل شده. این که برای صادرات در ایران روز رسمی تعیین شده نشون میده که ایرانی ها همونطور که همیشه آرزو داشتند و دارند میخوان از وابستگی مطلق به نفت و خام فروشی راحت بشن، آرزویی که با واقعیت امروز بازرگانی خارجی کشور فاصله زیادی داره. اگر میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو که در واقع کالاهای نفتی هستند کنار بذاریم، ایران در سال 1392 بر پایه آمار رسمی 21 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده، چیزی حدود 1/7 ترکیه. در حال حاضر با توجه به مسائلی مثل تحریم، کاهش صادرات نفت و اینکه بخش قابل ملاحظه ای از پول فروش نفت به کشور بر نمی گرده، محاسبه سهم صادرات غیر نفتی در کل بازرگانی خارجی کشور آسون نیست. ولی در حالت عادی اگر تحریمی در کار نباشه، سهم واقعی تجارت غیر نفتی از کل صادرات کشور فقط حدود 20%. این نشون میده که ساختار جهان سومی بازرگانی خارجی حفظ شده و ارتباط اصلی اقتصاد ایران با دنیا فقط از طریق نفته.
آقای خواند، میخواستم بپرسم در یک نگاه کلی صادرات غیر نفتی ایران عمدتاً چه نقاط ضعفی دارن؟
غیر از حجم ناچیز صادرات غیرنفتی برای یک کشور 78 میلیون نفری که به اون اشاره شد، دو ضعف دیگر این صادرات بیش از همه جلب توجه میکنه. اول اینکه ارزش افزوده این صادرات پایینه. کالاهای واقعا صنعتی که بتونن برای ایران ارزاوری زیادی داشته باشند در بین اونها خیلی ناچیز هست. ضعف بزرگ دیگه‌ای که دامن صادرات غیرنفتی ایران رو گرفته، متمرکز بودن اون هست بر تعداد معدودی بازار، عمدتاً در 5 کشور: چین، عراق، امارات، افغانستان و هند حدود 70% صادرات غیر نفتی ایران میره به این چند بازار. این تمرکز شدید یک ضعفه، چون که اگر یکی دو بازار دچار مشکل بشن ضربه وارد میشه بر کل بازرگانی خارجی کشور.
آقای خوابن، سوال دیگه این هستش که در مراسم روز ملی صادرات به طور مشخص بر چه مسائلی تاکید خواهد شد؟
به تازگی تیم اقتصادی دولت روحانی بر پیشبرد صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای خروج از رکود تورمی تأکید کرده. منتها ایران به این هدف نمیرسه مگر اینکه تحولات اساسی به وجود بیاد در سیاست‌های داخلی و خارجیش. به احتمال زیاد بر همین مسائل تأکید خواهد شد. سرمایه‌گذارهای خارجی باید بتونن به ایران بیان، فضای کسب و کار کشور باید مساعد بشه، زیربناهای لازم صادراتی باید فراهم بشه، ایران باید به عضویت سازمان جهانی تجارت در بیاد و تغییرات مهم دیگری از همین دست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان روز شنبه همراه هیئتی از مقام‌های نظامی این کشور وارد تهران شد و با حسین دهخان وزیر دفاع ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین دهخان به وزیر دفاع لبنان گفته است که ایران آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تأمین و تجاربش را برای مقابله با گروه‌های تروریستی و تکفیری در اختیار آن قرار دهد. وزیر دفاع لبنان هم در مقابل ابراز امیدواری کرده است که سفرش سرآغاز گسترش همکاری‌های دفاعی دو کشور باشد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اوایل مهر ماه در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. در پی انتشار این سخنان، روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد که آمریکا به دولت لبنان درباره پذیرفتن سلاح‌های ایرانی هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، سمیر مقبل که معاون نخست وزیر لبنان است با رئیس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو می کند. شرکت بریتیش پترولیوم بهره برداری از میدان گازی رام با سرمایه گذاری مشترک با ایران را در دریای شمال اثر می گیرد. شرکت ملی نفت ایران 6 پیش از انقلاب در این میدان گازی سرمایه گذاری کرد و نیمی از درآمد آن باید به ایران تعلق بگیرد. اما بهره برداری از این میدان پس از تشدید تحریم های ایران در سال 2010 به دستور دولت بریتانیا متوقف شد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی بریتیش پترولیوم میگوید که دولت بریتانیا برای جلوگیری از آسیب رسیدن به این میدان به علت غیر فعال بودن آن، اجازه از سرگیری استخراج گاز را داده که از این هفته از سر گرفته می شود. مشروط به آن که درآمدهای متعلق به ایران تا زمانی که تحریم ها لغو نشده است در حسابی ویژه مسدود شود. ترکیه و افغانستان توافقنامه همکاری استراتژیک در زمینهای امنیتی، بازسازی اقتصادی، روابط تجاری و سرمایه‌گذاری امضا کردند. این توافقنامه در جریان سفر یک روزه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به کابل در روز شنبه امضا شد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با آقای اردوغان به ویژه به توافق ترکیه با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان اشاره کرد. آقای اردوغان طی سفرش به کابل جاده ساخته شده با سرمایه گذاری ترکیه را نیز افتتاح کرد. این اولین بار در 60 سال گذشته بود که یک رئیس جمهوری ترکیه به افغانستان سفر میکرد. گزارش از تهران هاکی است که شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا نسرین ستوده وکیل دادگستری را برای 3 از وکالت محروم کرده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در صفحه فیسبوکش خبر داده است که جلسه این دادگاه بر اساس درخواست دادسرای اوین برای محرومیت نسرین ستوده از وکالت تشکیل شده است. حدود 1 پیش نیز جلسه در همین مورد در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد و در آن درخواست دادستانی تهران مبنی بر تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده رد شد. و روز شنبه ده هزار نفر در لندن در اعتراض به پایین بودن دستمزد و کاهش هزینه‌های عمومی تظاهرات کردند. خبرگزاری‌ها شمار معترضان را حدود 80,000 نفر ذکر کردند. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون برای کاستن از کسری بودجه از افزایش حقوق‌ها خودداری می‌کند. اتحادیه کارکنان دولت که تظاهرات را ترتیب دادند میگویند در حالی که اقتصاد کشور رشد داشته و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال جاری بریتانیا را 3.2% پیش بینی کرده، دولت از افزایش حقوق‌ها خودداری می‌کند.
با سپاس از مینا بهارمست، اما نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان که در این برنامه گفتگو دارد با سه کارشناس برای بررسی هشتمین دوره گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو پنج به علاوه یک در وین در هفته گذشته. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دشوار اما همراه با پیشرفت. این تعبیری بود که هفته گذشته تهران و واشنگتن مشترکاً در پی هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین پایتخت اتریش برای نتیجه این گفتگوها به کار بردند. این گفتگوها شامل 6 ساعت گفتگوی دو جانبه میان جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در حضور کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت در مذاکرات وین در همه زمینه‌ها پیشرفت و به جای بررسی صرف مشکلات راه حل‌های مختلف طرح و درباره آن گفتگو شد. به گفته او حالا هر دو طرف باید توجه کنند که در برابر وضعیت جدیدی قرار گرفتند و به خصوص طرف مقابل باید از تحریم‌ها عبور کند. همزمان آمریکا در پی آن است که توافق جامعه نهایی ساخت سلاح هسته‌ای را در ایران کاملا غیر ممکن کند. هرچند ایران و کشورهای پنج به علاوه یک میگویند رسیدن به یک توافق جامع تا مهلت 24 نوامبر برابر با 3 آذر امسال دست یافتنی است و به گفته وزیر خارجه ایران لزومی به فکر کردن به تمدید مذاکرات نیست. هفته گذشته هم عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از احتمال تمدید مهلت خبر داد و هم یک مقام بلندپایه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال تمدید مهلت را کاملا نفی نکرد. گروه پنج به علاوه یک شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان خواستار محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، چون با بهره‌گیری از اورانیوم غنی شده هم میتوان برق تولید کرد و هم سلاح اتمی ساخت. تهران که میگوید هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، روی خوش به محدود شدن دامنه غنی‌سازی اورانیوم نشان نمی‌دهد. در پایان هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین، ایران و پنج به علاوه یک تا چه اندازه و در چه مواردی به یک تفاهم نزدیک شدند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران در استانبول. رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات سیاسی ایران و آمریکا در واشنگتن. و علیرضا حقیقی، کارشناس علوم سیاسی در تورنتو.
واعظ، از تازه ترین خبرهایی که بعد از مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در وین دور هشتم بازتاب یافت، بررسی پیشنهاد حفظ تعداد بیشتری از سانتریفوژهای ایران در برابر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شدهش.
ببینید، من فکر می‌کنم خبری که در رسانه‌ها در مورد این پیشنهاد منتشر شده، مثل خیلی از اخبار دیگه‌ای که در این مدت در مورد این مذاکرات محرمانه منتشر شده، خیلی دقیق نیست. در واقع بیشترین تعداد پیشنهادهایی که طرفین به هم دیگه دادن در 10 روز مذاکرات بسیار فشرده‌ای که در نیویورک صورت گرفت، مبادله شد بین طرفین. و همطور که میدونید، به هر حال در نیویورک هم پیشرفت چندان زیادی صورت نگرفت، برای اینکه 2-3 مسئله اصلی که سطح و میزان غنی‌سازی ایران هست و چگونگی برداشتن تحریم‌ها و طول زمان توافق نهایی هست، اینها همچنان بر سرشون هیچ توافقی وجود نداره و احتمال اینکه در چند هفته باقی مانده هم بشه، علاوه بر اینکه همه این مسائل رو طرفین حل بکنن، کلن یک قرارداد رو با تمام جزئیات اجراییش نهایی بکنن، بسیار کم هست. بنابراین دیگه در این مرحله میشه تقریبا با قطعیت گفت که پایان مهلت 24 نوامبر احتمال اینکه توافق جامع به دست بیاد منتفی است.
آقای نفیسی، جواد ظریف بعد از مذاکرات وین گفت هر دو طرف باید بپذیرند که با شرایط جدیدی روبرو هستند، اما تاکید کرد که مخصوصا طرف مقابل باید از تحریم ها عبور کنه. تا چه حد این خواست وزیر خارجه ایران با سطح امتیازهایی که به خصوص آمریکا حاضر به ایران بده منطبقه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد یک امکان این است که اونچنان که آقای عراقچی گفته که باز یک مقداری زمان تمدید بشه، ولی خب تمدید مثل که مورد توافق هیچ کس نیست. شکست کامل هم من فکر نمی کنم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه طرفین احتیاج دارن به این توافق. و ما در سخنرانی که آقای رئیس جمهور ایران کرد در یک مهمانی که در نیویورک داشتن، دیدیم که ایشون با یک روحیه بسیار مثبت و یک تاکید فراوانی بر توافق صحبت کرد و این که تحریم ها شکسته شده و از اینجور چیزها، و نظر مثبت آقای رئیس جمهور رو دیدیم. من نظرم این است که شکست قطعی در پیش نخواهد بود، توافق کامل هم در پیش نخواهد بود، بلکه باز یک توافق ناقصی میشه و باز یک زمانی در نظر گرفته خواهد شد. ولی تصور این که کلن به هیچ توافق نرسن برای من بسیار بعید به نظر میاد.
آقای حقیقی، مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا در پی مذاکرات از رسیدن به مرحله حساس سخن به میون آورده و اینکه همگی متحد به رسیدن به توافق جامع هستند که آقای نفیسی هم در گفتهاشون بهش اشاره کردن. لغو یا کاهش تحریم‌های اروپایی از نوع لغو تحریم‌های بریتانیا علیه دانشگاه صنعتی شریف و موارد مشابه میتونه ایران رو راضی کنه، یا مقصود ایران از لغو تحریم‌های طرف مقابل مواردی مثل تحریم‌های علیه بانک مرکزی و سویفت در همین مرحله است؟
خب ببینید، ایران چند تا موضوع رو مطرح کرده. مسئله تحریم ها به طور کلی است که فعلا در حال حاضر اگر تحریم هایی هم حل بشه، تحریم های مربوط به مسئله هسته ای است، چون آمریکایی ها فقط در مورد هسته ای نیست که تحریم گذاشتن، در مورد تروریسم، حقوق بشر، تحریم های روی ایران سوار کردن. ولی اروپایی ها در این مرحله امکانات بیشتری رو ارائه دادن برای اینکه تحریم رو حل کنن. نکته دوم این است که به نظر میرسه ایران مایل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خب به هر حال یک چهره قانونی و بین المللی به مسئله تحریم ها میده، اونم لغو بشه که بعید میدونم. و احتمالاً تحریم ها در اونجا اگر به توافق برسن تعلیق خواهد شد تا موقعی که آژانس و پنج بلاویه کلیرنس بگیره که مطمئن بشه کلن برنامه هسته ایران غیر نظامی است. خب اونم زمانش اختلاف است، ایرانی ها میگن 5-6 سال، آمریکایی ها میگن در 12 سال. این هم نکته دوم. نکته سوم هم این هست که ایران در مرحله کنونی مهمترین چیزی که در حوزه اقتصادیش مد نظرش هست مسئله حل سویفت هست، مسئله ارتباطات بین بانکی و مسئله فروش نفت. این دوتا تحریمی که دیدی رو مایده که حل بشه. اگر این دوتا حل نشه، عملا دولت آقای روحانی با فشار شدید مخالفین روبرو خواهد شد. همکنون هم اگر دقت کرده باشید سطح گفتار مخالفین علیه دولت روحانی افزایش پیدا کرده و دولت آقای روحانی به جز پودهایی که آزاد شده عملا نتونسته دستاورد خیلی مهمی رو نشون بده به جامعه. بنابراین من فکر میکنم که اگر دولت آمریکا در یک تصویر بزرگتر نخواد موضوع رو نگاه کنه، اونم مسئله جنگ سردیش که در حوزه تروریسم جدید اسلامی داره که با داعش جلوهاش نشون داده، مسئله جنگ سردی که با روسیه دارن و جنگ سردی که دامنه صداش با چین شروع شده، به نظر من در این سه حوزه اگه نگاه بکنه ایران به هر حال کشور مهم و استراتژیکی در منطقه است که در اون جنگ سرد میتونه در جبهه غرب قرار بگیره. با این تصویر میتونه انعطاف‌هایی داشته باشه، ولی در حال حاضر زمان به نفع آمریکایی هاست و اونها ایران رو آوردن در لب یک جایی که میخوان هر امتیازی ازش بگیرن. ولی در مجموع دو تا کشور به نظر من نمیخوان عقب برگردن، رو به جلو میخوان کار بکنن و دنبال راه حلی هستن که توزیع افکار عمومی، تحکم داخلی و تو بلوک قدرت بتونن این توافق رو قول معروف بفروشن. از این بابت ایرانی ها دستشون بازتره به نظر من، تو بلوک قدرت ایران اجماع بیشتری هست در مورد حل مسئله تا آمریکا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای